همینطوری که در عمل هم نکرد. اون چه کرد غیر از این بود که مردم رو مجبور به اسلام کرده باشد. عرض کردم اون چه کرد، اون عقایدی بود، اون عقاید خرافی بود که یک ذره هم با عقل بشر سر و کار نداشت، با فکر بشر سر و کار نداشت، فقط سر و کارش با عقلی بود، زنجیری شده بود برای عقل و فکر. زنجیرها رو پیدا کرد که بالا فکر کن، حالا آزادانه فکر کن، حالا فکر کن تا بفهمی مطلب از چه قرار است. یا اگر با ملت‌های جنگید، با ملت‌ها نجنگید، با دولت‌ها جنگید، یعنی با کسانی جنگید که این زنجیرهای فکری و خیالی را، فکری هم نباید گفت، این زنجیرهای خیالی را یا زنجیرهای اجتماعی را به دست و پای مردم بسته بودند. اسلام با حکومت‌های جابر جنگید. کجا شما میتونید نشون بدید که با یه ملت جنگیده باشه؟ و به همین دلیل ملت‌ها در نهایت شوق و رغبت اسلام رو پذیرفتن که یکی از اونها خود ایران خودمون بود. پس این هم یک مطلب. حالا برای این که بخوام مطلب رو یک فل جمله مختصرم کرده باشم و عرض بکنم، قسمتی در اسلام، تاریخ اسلام که متاسفانه ما اونطوری که باید و شاید در این مسائل دقت نمی کنیم، فکر نمی کنیم، یکی از صفحات بسیار بسیار درخشان تاریخ اسلام که متاسفانه مذاهب دیگر در اینجا صفحات تاریخشون سیاه است، تاریک است، همین مسئله آزادی عقیده بود که مسلمین پس از اون که حتی حکومت رو در دست گرفتن به ملت ها دادن. به این نظیر ندارد. من جز این که به شما راه نمایی بکنم در اینجور قضایا، در اینجور مسائل که تاریخ رو مطالعه بکنید، راه دیگری ندارم، که فعلا که همچه وقتی نداریم. شما اگر اون هفته هم عرض کردم، شما تاریخ آلبرماله را جلد سومش که تاریخ قرون وسطا را نوشته است، اونجا را بخونید ببینید مسیحی ها همین هایی که امروز دارن توی ما تبلیغ میکنن، میگن اسلام به زور پیشروی کرده است، ببینید اینها چه جنایاتی برای تحمیل عقیده مسیحیت مرتکب شدن، چه درباره خود مسیحی ها یعنی فرقه های بدعتی خودشون به قول خودشون، و چه درباره مسلمین یا غیر مسلمین. تاریخ زردشتی ها رو بخونید، مخصوصا توصیه می کنم تاریخ دوره ساسانیان ایران قبل از اسلام رو بخونید، و مخصوصا روابطی که زردشتی هایی که حکومت رو در دست داشتن و موبدها که متنفذ در اون دستگاه ها بودن با عیسویان اون دوره، حالا مانویان سر جای خود، مزدکی ها سر جای خود با عیسوی ها داشتن، آزارهایی که درباره عیسوی ها و درباره یهودی ها کردن، ببینید چی بوده اصلا، ببینید چی بوده. جلد 13 همه تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید، باز راجع به مظالم مسیحی ها، و بعد جلد 11 همه تاریخ تمدن ویلدورانت رو بخونید که راجع به اسلام است، مخصوصا قسمت های مختلفی که خود اون نشون میدهد که اسلام و مسلمین چقدر برای آزادی های ملت هایی که تحت فرمان اونها بود احترام قائل بودن. نظیر ندارد تاریخ جهان نظیر همچنین چیزی را. یه چیزی که الان یادم افتاد به طور نمونه میتونم بهتون نشون بدم، جلد دوم کتاب محمد خاتم پیامبران که تازه منتشر شده است، یه مقاله بسیار بسیار عالی از یکی از اساتید داریم اونجا به نام کارنامه اسلام، لااقل میتونید اون چند صفحه اول اون مقاله را شما بخونید راجع به انگیزه تمدن اسلامی که بعد کرده است، اگر که به طور فشرده بحث کرده اونجا میتونید مطلب رو کاملا به دست بیارید. راجع به این که چون اون بحث بسیار آزادی، علما خیلی بحث کردن راجع به این که این تمدن اسلامی که به وجود آمد، به این قدر وسعت پیدا کرد، گسترش پیدا کرد، علتش چی بود. دو علت برای ذکر کردن، دو علت اساسی. اولین علتی که برای ذکر کردن تشویق بی حدی است که اسلام به تفکر و به تعلیم و تعلم کرده است. چون این دیگه در متن قرآن است. در متن قرآن. علت دومی که برای تمدن اسلامی ذکر کردن که چطور شد اسلام توانست از ملت‌های مختلف نامتجانس که این ملت‌ها از یکدیگر کمال تنفر را قبلا داشتن چنین وحدتی به وجود آورد چیست؟ میگن احترامی که اسلام به عقاید ملت‌ها گذاشت. به قول خودشون تسامح و تساهلی که اسلام راجع به عقاید ملت‌های مختلف قائل بود و مسلمین قائل بودن. لذا در ابتدایی که این تمدن تشکیل می‌شد، هسته اولی مسلمان‌ها را که اعراب به اصطلاح حجاز تشکیل می‌دادند، خود اعراب که یک تمدنی نداشتند، ملت‌ها آمدن مسلمان شدند. ملت هایی که مسلمان شدن، یه عده کمی مسلمان شدن، عده دیگر اساسا مسلمان نبودن، یا یهودی بودن، یا زردشتی بودن، یا مسیحی بودن، یا صابئی بودن. مثلا صابئی ها خیلی زیاد بودن، زردشتی ازشون خیلی کم بودن. مسلمین به قدری با اینها با احترام رفتار کردن، به اینها رو وارد کردن در میاد خودشون که کوچکترین دوگانگی با اونها قائل نبودن. و همین سبب شد که تدریجا خود اونها در اسلام هضم شدن، یعنی آمدن عقاید اسلامی رو پذیرفتن. حالا در این زمینه بخوام نمونه ذکر کنم زیادت بعضی را عرض می کنم. اول من از زمان حضرت امیر شروع می کنم. زمان حضرت امیر، ما در تاریخ اینجور می خونیم، یه روز امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان خلافتشون مکرر این جمله رو می فرمود تا من زنده هستم هر سؤالی دارید از من بکنید، که اگر من بمیرم و در میان شما نباشم دیگه کسی پیدا نخواهید کرد که اینجور بیاد شما را از شما بخواد که ازت سؤال کنید. سلونی قبل ان تفقدون. نوشتن که یک مرتبه یه شخصی از پای منبر بلند شد و با یک تجاسری، با یک بیان جسارت آمیزی گفت ایها المدعی ما لا یعلم و المقلد ما لا یفهم انا السائل فاجب. ای مدعی علیاذ بالله، ای مدعی جاهل و ای کسی که نفهمیده حرف میزنی، من سوال میکنم تو جواب بده. وقتی به قیافش نگاه کردن دیدن اتفاقا به مسلمین هم نمیخورد، فقط قیافش توضیح دادن. گفتن یا آدم لاغرندامی، موش را به شکل که هم مجعد بود و موی مجعد و درازی داشت، بعدم یک کتابی را به گردنش آویخته بود که انهو من محودت العرب، یعنی قیافش شبیه بود به عرب هایی که یهودی شدن. تا اینجور جسارت کرد اصحاب امیرالمومنین به پا خواستن، ناراحت شدن، خواستن اذیت میکنن این کیه جسارت میکنن. علی جمله ای دارد، فرمود بینشینید. ان الطیش لا یقوم بهی حجج الله ولا تظهر بهی براهین الله. فرمود این سوال دارد، از من جواب میخواد. شما خشم گرفتید، خشونت بخواد به خرج بدید، غضب کردید، عصبانیت به خرج میدید. با عصبانیت دین خدا را نمیشه قائم کرد، راست کرد. با عصبانیت برهان خدا ظاهر نمیشود. بگیر سر جاتون. بعد نوشتن روش بهش کرد، فرمود این که اسأل بکل لسانک و ما فی جوانحک. فرمود بپرس با تمام زبانت، یعنی هر چی میخواهد دل تنگت بگو، و کل ما فی جوانه که هر چی در درون دل داری بگو. همین یه جمله کافی بود که از آدم نرم بکنه. از ابتدا شروع کرد به سوال کردن، سوال کرد جواب داد، سوال کرد جواب داد. متاسفانه در نقل متن سوال جواب ها نقل نکردن، همینقدر نوشتن در آخر یک مرتبه دیدن گفت اشهد ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. اسلام اساسا خفش و حرفا در اینجور مسائل نداره. در زمان خود پیغمبر می آمدن سوال جواب می کردن جواب می داد. در زمان خلافت شیخین شما می خونید در تاریخ که علی علیه السلام مخصوصا زیاد به مسجد می آمد و می فرمود برای اینکه سیت اسلام در جهان بلند شده، از اطراف و اکناف مردم دانشمند می آن سوالاتی دارن، کسی باید به اونها جواب بدهد. گاهی اصحاب خاص خودش را مثل سلمان عبیزر اینها را میفرستاد برید تو مسجد مراقب باشید، اگر افرادی پیدا شدند راجع به اسلام سوالاتی داشتن، مبادا کسی باشد که نتونه جواب اونها را بدهد، مبادا آدم جاهلی باشد به عرف اینها را رد کند. اگر دیدید یک دانشمندی از یه جای جهان پیدا شد و سوالاتی درباره اسلام داشت، فورا بیاید مرا خبر کنید که برن جواباشو بدن. در زمان منصور دوانیقی، حتی همین زمان بنی امیه، علی‌رغم این همه تبلیغاتی که علیه بنی امیه می شود و بسیارش بگر سدین نبدش درست است، ولی یه مقدار این مقدار رو باید بگیم، اگر قیاس میکنیم با بسیاری از حکومت‌های دیگری که در جهان بودن، باز اونا بهتر بودن. در زمان منصور دوانیقی مخصوصا در دوره بن العباس آزادی عقیده فراوان بود. در داستان راستان خودم به تحت عنوان توحید مفضل مثل اینکه این داستان رو نقل کردم، مفضل ابن عمر یکی از اصحاب امام صادق است، در مسجد مدینه رفت نماز بخوند، مشغول نماز خوندن بود، خلوتم بود و خودش میگه من درباره پیغمبر و عظمت پیغمبر فکر میکردم. در همون حال ابن عبد الاوجا که یکی از زنادقه بود، یعنی خدا را قبول نداشت، آمد یک کناری نشست، در جای نشست که خیلی فاصله با مفضل نداشت. بعد که نشست یکی از رفقا هم مسلکاش هم فتاش آمدن با ما تلش نشست، شروع کردن با هم دیگر صحبت کردن. در بین صحبت ها یک دفعه ابن عبد الاوجا گفت من هر چه فکر میکنم درباره این آدم که در اینجا مدفون شده درباره عظمت این متحیرم، ببین چه کرده است، ببین چه جور افسار به کله مردم زده است، ببین در پنج وقت صدای شهادت به پیغمبر این بلند است، ببین چنین، ببین چرا شروع کرد به کفر گفتن راجع به خدا، راجع به پیغمبر، راجع به قیامت، گفت. این مفضل آتش گرفت، نتونست طاقت بیاره، آمد و گفت ای دشمن خدا چنین میگی، هم که حرفی میزنی تو مسجد پیغمبر خدا، هم که حرفایی میزنی، این چه مزخرفات چیه تو رو که بحثبانیت؟ او ازش پرسید تو کی هستی؟ از کدام نهله از نهله های مسلمین هستی؟ از اصحاب کلامی؟ از معتدله هستی؟ از مثلا از اون وقت که اسم معتدله و اشعره نبود از سلام فرقه هستی؟ بعد گفت از اصحاب جعفر ابن محمد اگر هستی؟ به اینجا گفت اگر از اصحاب جعفر ابن محمد هستی، ما همین حرفا را و بالاتر از اینها را در حضور خودش میگیم، با کمال مهربانی همه حرفهای ما را گوش میکند، اون چنان با مهربانی گوش میکند که ما آخرا پیش خودمون گاهی خیال میکنیم که تسلیم حرف ما شد، انقریب اون هم حرف ما را قبول میکنه. بعد با یک سعی صدری شروع میکنه به جواب دادن، تمام حرفهای ما را جواب میده، یه ذره از یه عصبانیتی که جناب عالی داری و از اون عصبانیت نداره، عصبانی نمیشه با دوادم. مفضل بلند میشه میره خدمت امام صادق، یا به رسول الله من یه همچه گرفتاری پیدا کردم. حضرت تبسمی کنه میگه ناراحت نباش، خیلی ناراحت نباش، میخوای دلت میخواد فردا صبح بیا من یه سلسله درس توحیدی بهت میگم که بعد از این اگر با این طبقه مواجه شدی بدونی با اینا چی جواب بدی، که توحید مفضلی که امروز داریم مولود این جریان است. هر
همین ابن عبل اوجا، همین آدم یه سال فصل حج بود، فصل حج بود، باز آمده بود مسجد الحرام با رفقای زندیق خودش حلقه تشکیل داده بودن با هم دیگر حرف می زدن. یه وقت با هم دیگر که حرف می زدن داره ابن مقفع هم بوده اونجا، یکی از اینها میگه که این مردم رو ببین مثل گاوی که به خرمن بسته باشن دور این سنگا دارن می چرخن و توی اینها یه نفر آدمی که قابل صحبت کردن باشد نیست مگر اون شیخ جالس، اون مردی که اونجا نشسته. ابن مقفع این حرف زد. ابن ابوالاوجا گفت که تو درباره اینم مبالغه میکنی، اینم چیزی نیست. گفت نه، این غیر از اون هاست. مباحثشون در گرفت. ابن مقفع گفت که حالا اگه خیلی دلت میخواد برو ازش سوال کن، من باش صحبت کردم، برو باش صحبت کن. آمد ببینید چجور جسارت آمیز. اولی که آمد نشست گفت که ابن رسول الله، میدونی آدم وقت راه حلقش سلطه بگیره باید سلطه کنه دیگه؟ فرمود بله. گفت آدم شکم تو دلش پیدا میشه باید دیگه؟ فرمود بله. گفت من میگم الامات تدوسون هاد البیدر و تهولون هومهو حول البقر، به تعبیرات از این دو چیزا. گفت من میگم تا کی شما میخواد مثل گاو دوره این خرمن بچرخی؟ جمعه از تو در حلقه چرخی رو میزنه. بعد راجع به خدا شروع کرد به صحبت کردن، سوالت کردن. امام جواب داده که اینها متنش در کتب حدیث هست. گفت اگر خدا راست هست چرا خودشو نشون نمیدهد؟ گفت خدا چجور خودشو نشون بده؟ از این بهتر یه ثانه چجوری میتونه خودشو تو سرعتش نشون بده هست که خدا خودشو تو این عالم نشون نداده هست؟ خدا خودشو در خلقت تو وجود نشون نداد، در خلقت آسمان نشون نداد، در خلقت زمین نشون نداد، در این چشمتی که به این شکل خلق کرده نشون نداد، در این دست و پا نشون نداد، در جهاز عظمت نشون نداد، در جهاز باسرد نشون نداد، در ریاض نشون نداد، در فلان گیا نشون نداد. گفت ابن عبدالجا خودش میگه گفت یه مرتبه پیش من مجسم شد که الان خدا خودش در میاد خودش میخواد من نشون بده. کتاب های حدیثی ما را وقتی که میبینید، مثلا بهار الانوار، شما میبینید یه جلد در احتجاجات دارد. ما یک کتاب داریم در احتجاج، احتجاج تبرسی. این احتجاجات باید رفت خون. این احتجاجات همه مباحثاتی است که علمای ادیان دیگر، دانشمندان دیگر که بعضی از اینها اساسا دهری و مادی مسلک بودن، بعضیشون یهودی بودن، بعضیشون مسیحی بودن، بعضیشون زردشتی بودن، بعضیشون صابئی بودن، بعضیشون بت‌پرست حتی بودن، اینها می آمدن پیش ائمه سوال می کردن، جواب می شنیدن، می رفتن. کسی نمی گفت تو چه حق داری در دولت مقتدر اسلامی که این حرفهایی بزنی؟ مخصوصا مباحثات و احتجاجات حضرت رضا علیه السلام که در متن کتب تاریخ و حدیث مضبوط است، عجیب است. دولت هارون و دولت مأمون از مقتدرترین دولت‌هایی است که جهان به خودش دیده است. یعنی اینا اگه می‌خواستن جلو آزادی عقیده رو بگیرن، بعد دارم کسی جرأت نداره جیک بزنه اساسا. در زمان هارون خودش اجازه میداد متکلمین بیان. در اون وقت هنوز توسعه زیاد پیدا نکرده بود. متکلمین اسلامی میامدن، فرقه های مختلف شروع میکردن و مباحثه کردن. اونایی که عقاید اعتزالی داشتن، اونایی که عقاید اشعری داشتن، حتی اونها که شیعه بودن، با اینکه اینا دشمن درجه اول شیعه بودن، معذالک به متکلمین شیعی کم و بیش اجازه میدادن که توی این مجالس بیان بحثهای خودشون رو بکنن. مأمون که داستانی، مأمون خودش با اینکه از نظر سیاسی آدم سنی مطلقی بود و متعصبم بود، یعنی از نظر سیاست پایه سیاستش بر احترام شیخین بود و بر تسنن بود و میدونیم به اینکه در مسائل سیاسی چقدر شیعه را اذیت میکرد و کافی است که امام رضا علیه السلام را شهید کرد. ولی همین آدم تا اونجا که به سیاستش اونقدر برخورد نداشت در مسائل مذهبی آزادی میداد. خودش مباحثاتی دارد همین مأمون به نفع تشیع و علیه تسنن که این قاضی زنگزوری مثل بهش میان قاضی ترکی که چند سال پیش کتابی نوشت تشریح و محاکمه در تاریخ آل محمد به فارسی هم ترجمه شده الان هم تو کتاب فروشی ها پیدا میشه. من وقتی اون کتاب رو خوندم دیدم یکی از بهترین احتجاجاتی که مباحثاتی که به نفع شیعه شده است به استدلال شده بر امامت امیرالمومنین همین مباحثه است که مأمون با علمای اهل تسنن کرده. مأمون هر عیبی داشت ولی یک مرد دانش دوست و دانش طلب عجیبی بود. شما نظیر اینها را و شبیه اینها را در کجا پیدا می کنید؟ این برای چی بود؟ برای اینکه اسلام به منطق خودش اعتماد داشت. اسلام چون به منطق خودش اعتماد داشت هیچ وقت نمیامد مردم رو بترسونه بگه آقا درباره مسائل فکر نکن درباره خدا فکر نکن، بگم نه هر چه دلت میخواد فکر کن، ولی به شرط این که اساسی فکر کنی، روی منطق فکر کن، در حدودی که یه بشر میتونه فکر کند. یه وقت مثلا تو بخواهی فکر کنی بگه آقا من حقیقت خدا رو میخوام به دست بیارم، خب به تو میگن آقا تو حقیقت یکی از مخلوقات خدا را به دست آوردی که میخوای حقیقت خدا را به دست بیاری، تو حقیقت همین لیوان به دست آوردی که میخوای به دست بیاری حقیقت خدا را، به تو میگن آقا تو حقیقت همین نور حسی را به دست آوردی. الان هم که علم این همه پیشرفت کرده است، هر چی بیشتر پیشرفت کرده است از بحث در حقیقت اشیا خودداری میکند، ولی میگه ما نرسیم به کون و حقیقت اشیا دلیل نمیشود که وجود اشیا را انکار بکنیم. ما حقیقت بر را اگر بپرسن چیست نمیدونیم، حقیقت ماده چیست نمیدونیم، حقیقت انرژی چیست نمیدونیم، حقیقت نور چیست نمیدونیم، اما وجود اینها را که انکار نمی کنیم. حقیقت حیات چیست؟ یک بشر هنوز پیدا نشده است ادعا بکند که من حقیقت حیات میتونم بگم چیست، اما وجود حیات که انکار نمی کنیم چون آثار حیات میبینیم. به خدا در این حدود همه مردم میتونن معرفت پیدا کنن، یعنی وجود خدا، این که خدایی هست، ذات لایزالی هست، ذات ازلی و ابدی هست، ذاتی که اون ذات بی نیاز از همه چیز هست، ذاتی که مبدع کل همه اشیاء هست، ذاتی که عالم هست به مخلوقات خودش، قادر هست بر همه چیز، در این حدود همه میتونن درک بکنن. حالا راز قضا و قدر رو فرض کنیم هیچ کس نتونه درک بکنن، یا بعضی از افراد بتونن درک کنن ولی افراد دیگر نتونن درک بکنن، این که مضر به جایی نیست. این است که قرآن، اسلام اجازه میدهد به مردم، نه تنها اجازه میدهد، فرمان میدهد به مردم که در این جور مسائل فکر کنند. درباره معاد فکر کنند، نمونه تفکر به دست مردم میدهد. درباره نبوت فکر کنند و درباره همه مسائل دیگری. این چرا روی اطمینانی که اسلام به منطق خودش دارد، روی این حساب است که پایه این دین روی منطق است، روی فکر است، روی تفکر است. من مکرر در نوشته های خودم نوشتم من هرگز از وجود، از پیدایش افراد شکاک در اجتماع که علیه اسلام سخنرانی کنند، علیه اسلام مقاله بنویسند متاثر که نمیشم، چه خوشحالم میشم. از یک نظر خوشحال میشم، از نظر چی؟ چون میدونم هرچی اینها پیدا بشن سبب میشه که چهره اسلام بیشتر نمایان بشود. ببینید این رو توضیح بدم براتون. وجود افراد شکاک و افرادی که علیه دین حرف میزنن، علیه دین سخنرانی میکنن، یه وقت خطرناک است که در این طرف یعنی حامیان دین اونقدر مرده و بیروح باشن که در مقام جواب بر نیان، یعنی عکس العمل نشون نده. اما اگه همین مقدار که این مقدار حیات زندگی در ملت اسلام وجود داشته باشه که در مقابل ضربت دشمن عکس العمل نشون بده. مطمئن باشید که در نهایت امر به نفع اسلام است. همون طوری که اگر شما امروز دقت بکنید در طول همین 40-50 سال اخیر 30-40 سال اخیر کسروی پیدا شد علیه شیعه بالخصوص و احیانا علیه اسلام چیز را نمیشه. توده ای ها آمدن در مسائل مادیگری حرف ها زدن و به اساس اسلام اعتراض کردن. افراد دیگری پیدا شدن به نام حمایت از ملیت ایرانی آمدن علیه اسلام سخنانی گفتن. به اینها بدون اینکه خودشون بخوان و بدون اینکه خودشون قصد داشته باشن به طور غیر مستقیم اونقدر به اسلام خدمت کردن که خدا میدونه. یعنی وقتی کسروی اون کتاب ها رو نوشت تازه اون وقت دست علمای اسلام رفت روی کاغذ و تشریح کردن مسائلی که در طول چند قرن در اثر این که اعتراضی نشده بود، تشکیکی نشده بود، ایرادی نشده بود، یه پرده‌ای از ابهام روش گرفته بود، کم کم خرافات اوهامی هم پیدا شده بود، اصلا مردم نمیدونستن مثلا در باب امامت چی باید بگن، در باب تشیع چی باید بگن، در باب تقیه چی باید بگن، در باب بدعا چی باید بگن. و علما شروع کردن حقایق را از زیر این پرده هایی که در طول چند قرن اوهامی که آمده بود در اثر نبودن شکاک، در اثر این نبودن این خدمتگزاران دشمن، یه سلسله مطالب اصلا روشن شد. چقدر بهتر روشن شد. توده ای آمدن چقدر توانستن به طور غیر مستقیم بدون اینکه خودشون بخوان به منطق فلسفی اسلام، به منطق اجتماعی اسلام خدمت بکنن. یعنی اینها سبب شدن که دستهای علمای اسلام از آستین بیرون آمد و چه آثار نفیسی در این زمینه بیرون آمد. با اونهای دیگر، با اونهای دیگر، با اونهای دیگر. یک دین زنده هرگز بیم نداره از اینجور حرفها. یک دین زنده اون وقت بیم دارن که ملتش اونقدر مرده باشن که عکس العمل نشون ندن. و متاسفانه ما در گذشته گاهی وقتا داشتیم، مثلا من این رو مکرر عرض کردم، در اوایل مشروطیت که به ایران آمد یه عده آمدن گفتن آقا قوانین جزایی اسلام به درد امروز نمیخورد. یک نفر ما ندیدیم پیدا بشه که یک کتاب بنویسه از منطق اسلام در این زمینه حمایت بکنه. بعد آمدن قوانین جزایی مملکت را، یه عده روی غرض، یه عده روی جهالت و نادانی، آمدن قوانین اسلام را یک بار بوسیدن کنار گذاشتن، نسخه را تلقی کردن، رفتن قوانین جزایی کشورهای خارجی را گرفتن ترجمه کردن. این اسباب تأسف است. و الا بعد از اون در مسائل دیگر حقوقی اسلام، حقوق زن، غیر حقوق زن، مسائل اقتصادی اسلام که یه جنبشی ما در میان مسلمین میبینیم هیچ جای نگرانی نیست. یا یعنی در نهایت امر پیروزی با مسلمین هست. اساسا دینی که منطقش بر اساس فکر است، بر اساس عقل است، بر اساس حساب است، بر اساس فلسفه است، بر اساس یه سلسله مسائل است، در این جهت نگرانی هایی ندارد. روی همین حساب از صدر اسلام اون آزادی تفکری که اسلام به همه مسلمین و به همه ملل دیگر درباره اسلام داد هیچ ملت دیگری ندارد. به این از افتخارات اسلام است. دیگه عرایض خودم همینجا ختم میکنم. خدایا به همه ما توفیق عنایت کن که حقایق اسلامی را از روی بصیرت و تحقیق درک کنیم. خدایا به ما غیرت و حیات و جنبش عنایت کن. خدایا خیر دنیا و آخرت به همه ما کرامت بفرما. پنبه های غفلت از گوش ما بیرون کن. خیر دنیا و آخرت به همه ما عنایت بفرما. خدایا اموات همه ما ببخش و بیامرز. رحم الله من قرأ الفاتحه.